من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرمودن که بعد از طهارت قلب باید که به قلب تلقین کرد توحید رو، و تأکیدم شد اون جلسه که تلقین توحید به قلب در واقع نوع تذکره، یعنی خود قلب میشناسد توحید رو. و تلقین اینجا یعنی همون که میشناسد رو درش محکم کرده. فرق میکنه با تلقینی که معمول است توی اذهان، که یعنی همطور یه چیز رو به قلب بگیم که پایه قلبی ندارد. مثلا به یکی القا کنیم که مثلا تو آدم خوبی هستی یا بد هستی یا تو با تربیتی، کاری که اینا غیری روش دینی است. دین جز راستی و صدق اصلا راهی رو نمی پیماید. بعد فرمودن که خب مثل یه طفلی قلب رو در نظر بگیر، در یه خلوتی، در یه وقتی که مناسب میدونی بهش توحید تلقین بکن. این تأکید رو بکنم و بعد متن امام رحمت الله علیه رو باز اشاره بهش بکن که اول ما به قلب تلقین میکنیم تا قلب مثل یک کودک بگیره مطلب رو. مرحله دومش دیگه خودش انشاءالله میاد که قلب با ما میگه. مرحله سوم دیگه قلب میگه و ما دنبالش میریم. اوناش دیگه حالا مال بعد است. عمده این اولیش است، یعنی این که گاهی این حالات شکلای مختلف برای آدم میگیره. یعنی گاهی شده است که شما و قلب با هم میگید، و گاهی هم شده است که قلب میره و ما را دنبالش میبره. ولی اینا کلی نیست، یعنی باید با همین دستگاه و با این شکل گفت. گاهی توجه قلبی، حال قلبی پیش میاد که قلب خودش میفهمه و میره و ما هم دنبال خودش میکشه. اما باید یه جوری اینا منظمش کرد، مرتبش کرد، به همین شکل که پس اول به قلب تلقین میکنه. اون نکته ای که حالا باید روش امشب تاکید کنیم همین جمله است که حالا چی را به قلب تلقین کنیم؟ توحید را. رو این یه خورده التفات بفرماید که به قلب توحید باید تلقین کرد. برای اینکه باز دلتون مطمئن بشه من جمله امام را میخونم: قلب را چون طفلی فرض کند که زبان ندارد و میخواهد او را به زبان آورد، همینطور کلمه توحید را با طمأنینه و حضور قلب باید انسان تلقین قلب کنه. پس رو اینش حالا ساده نگذریم که توحید باید به این قلب تلقین بشه. حالا دو تا پس پیش میاد، یکی این که چی تلقین بشه، یکی این که یه فرصتی اگه تو 24 ساعت برای این کار بگذاریم این خیلی بهتر است تا بعدم تو عباداتمون و نماز و دعا از این فرصت قدرت میگیره، قلب تو اون قسمت ها همون کار را میکنه. اینه که میفرماند که لذا با طهارت و با طهارت وجهه قرآن و ذکر را متوجه قلب کنه، که عرض شد که خود قرآن مقام ظهور اسماء الهی است. بعد دو تا مثال میزنن که ما فقط برای اینکه انشالله شک بگیره بحثای قبلی هم نارا عرض میکنیم. یکی میفرمان آیات آخر سوره حشر رو به قلب تلقین کنه، یکی هم ذکر لا اله الا الله. خب نظر مبارکتون باشه، خیلی خوب است، باید به هم دعا کنیم بلکه این کار بشه. هی باید، حالا میگن خود امام حرف برا ما زیاد تو این قسمت داره، خب یه فرصتی مثلا اگه بشه قبل از اذان صبح، نشد بین طلوع عین، نشد قبل از اذان ظهر، نشد عصر، این وقتایی که روح آماده تر است، که آدم توحید رو به قلب، یعنی قلب رو در نظر میگیره مثل یه طفل، بعد باش حرف میزنه. چی بهش میگه؟ لا اله الا الله. یعنی این قلب قشنگ هی باید دهنش بگذره لا اله الا الله را، باز لا اله الا الله، تا اصلا از چموشی در آدالا. بحثش اینجا نیست، اینا را خودتون انشاءالله متوجه. گفت ما در این انبان گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، این که ما نتیجه نمیگیریم، چون فقط توحید هست، بقیه که نیست، فقط حق هست، بقیه نمودها آثار حضرت حق است. پس اگه کاری به حق بر نگرده حتما نیست میشید، اینه که هیچ کاری برا ما نمیمونه الا اینکه به حق برگرده. بنابراین هر کس به اندازه توحیدی که در قلبش مستقر کنه، اصلا هستی برا خودش هست، سرمایه هست، نیست نمیشه، زحماتش از دست نمیره، تحرکاتش پوچ نمیشه، این که یه اصل خوبی است، تصدیق قلبی هم همه عزیزان میتونن بکنن. بنابراین این که میگم از چموشی آدم در میاد، یعنی از بی حاصلی، بی خودی دویدن. یه اسب چموش هایی بی خودی می جنبه، اما یه اسب زرنگ شاید بیشتر از اونم به جنبه، اما خب با حساب می جنبه. انسان چموش انسانیه که بی جهت انرژیاشو مصرف میکنه. خب این قلب رو باید پس آشنا کرد به توحید. خب بهترین ذکر توحید لا اله الا الله است. عمده این مقدمات چند جلسه گذشته است که بالاخره این قلب یه گوشه ای آدم گیرش بیارد و همون لا اله الا الله را بهش القا کنه. اینجا نباید گفت، واقعا یه چیزای عجیبی نصیب آدم میشه اگه خدا کمک کنه. اصلا دست ما نیست، خیلیش دست ما نیست، اون یه ذرش که دست ماست، یعتل کثیر بالقلیل، این یه ذره که دست ماست رو فقط از ما خواسته، یعنی بقیهش خیلیش دست ما نیست، که این قلب که سر ربانیست، وقتی که این یه ذره ذکر توحید رو یواش یواش بهش القا کنیم، چه حالاتی، چه کشفیاتی، چه اسراری رو پیدا میکنه که هیچ راه دیگه هم نداره، هیچ راه دیگه هم نداره جز این که توحید به قلب القا بشه. خب دیگه این فرصتی است که مستمرن آدم بتونه ذکر لا اله الا الله رو به قلب تلقین کنه. همینجا باز عرض کنم، این که میدین بعضیا تو رفت و اومد و اینام ذکر میگن، چون میتونن ذکر بگن. کی میتونن ذکر بگن؟ وقتی تو عالم قلب ذکر گفته باشن. همینجور مثلا یه آدم عادی مثلا وسط خیابون که داره منتظر تاکسی ذکر بگه، آخه این که قلبش نیست، اصلا عکسش خوبه. که انسان ذکرشو گفته باشه، قلب داشته باشه، خب این دیگه واقعا توانشو داره که تو حضرم، تو ارتباطات عادیم قلبش ذکر خودشو بگه. یعنی اگه ما اون سرمایه اولیه رو برای خودمون ایجاد نکنیم، بعدم که تو مرعا و منظر و اینا هستیم، نمیتونیم از اون ذکرمون استفاده کنیم. و عکسش، اگه اون خلوت و ذکر اولیه رو بتونیم در عالم قلب پیدا کنیم، یعنی عالم قلب پیدا کنیم، وقت میتونیم همیشه هر جام هاشیم قلبی هستیم انشاءالله. بعد فرمودن آیات سوره آخر هشت، دیدین که هو داره، خیلی عجیبه این آیات آخر سوره هشت. من همطور به اینکه یادتون میارم میخونم، ببینید از اینجا شروع میشه. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم. هو هی اینا، یعنی ای قلب یادت نرد هو، یعنی هی به قلب میگه هو الله الذی، هو الرحمن الرحیم. یعنی اون وقت عجیب هم هست این آخر سوره هشت، خدا را خیلی با اون صفات عالیه اسماء حسنا به ما معرفی میکنه، یعنی ما به قلب معرفی میکنه. حالت که اون آشه ملتفید ادبی که پیدا میکنه قلب، قلبی که خدا داره خیلی قلبی مؤدبی میشه. قلب هرزه و هر جایی یا اینا که دیگه نیست، اینکه آدم حسرت میخوره که چقدر از این قلب کار میاد و ما نمیدونم خودمونو مشغول چی میکنیم، استفاده نمیکنیم. خیلی عجیبه. حالا بعد شاید بحث بشه که اصلا قدرت تشخیص حق و باطل رو آدم از همین که بتونه قلب را به توحید نزدیک کنه برای خودش میتونه به خوبی ایجاد بکنه. منظور این آیات آخر سوره هشت را منظور اینه، رو این با این شکل هی به قلب مطرح میکنی که چی؟ هو الله الخالق الباقی المصور له الاسماء الحسنا و الى آخر. این هوه ها یعنی در این بهش معرفی میکنی که هوه اینجوری است، اون خدا که همون به اصلاح مقصد توحیدی شدن قلب و قلب مؤدب به توحید بشه و قلب القا بشه به توحید، انشاءالله محقق بشه. بعد اینجا باز یخت حرف هست، شاید بعداً باز اینا رو مفصل‌تر عرض کنیم. این که دوباره من تاکیدم همین است که آخرش که چی؟ یعنی سرمایه ما به اندازه توحیدی قلب است، به اندازه توحیدی شدن قلب است. دوباره از خودم بپرسم ولی آخرش که چی؟ اگه این توحیدی، اگه توحید نباشه در زندگی که پوچ، اگه قلب توحید نشه، توحید نشه که سرمایه حیات ما پوچ. خب حالا که این شد، امام میفرمان که امید است اگر مدتی اشتغال به این عمل پیدا کنه، نفس به توحید عادت کنه و نور توحید در قلب او جلوه کند. انشاءالله قلب که آماده شد، بعد تو بحث تصدیق میگن که اون وقت اون نورشا میده و این خوب میگیره. حالا این باید تلاش کند که آماده بشه که بره، ولی بعد عکسش میشه، یعنی خداوند نورش کنده این زود میتونه بگیره. باز تأکیدای خوب میکن، البته از شرایط عامه ذکر و قرائت قرآن نباید غفلت کرد. یعنی بالاخره حالا چه این دوتا ذکر، نه کل ذکر و قرائت قرآن و نماز توی این قضیه ای که قلب دائم در صحنه باشد و بهش القا کنید، میگن نباید غفلت کرد. باز تأکید کنم، گاهی برای عزیزان پیش میاد که واقعا نمیدن چرا سرگردان است روحش، خب اگه کسی یه خانه ای داشته باشه که هر وقت طوفان میشه بره توش، خیلی سرگردانیش کم میشه. کسایی که قلب بهشون رو خانه ذکر کرده باشن، به سرعت تو این سرگردانی ها جاشون ها پیدا میکنن. یکی از خوبی های این که گن قلبتون رو محل ذکر خدا بکنید، گاهی هر کاری میخواید بکنید متمرکز بشیه نمازتون نمیتون. خب اگه این راه را بلد باشید، این راه رایی است که دیگه راحت. هرچی اراده و اینا، اراده خودش تازه میشه حجاب. آدم اراده کنه حضور قلب داشته باشه، همین میشه غفلت. همین راهشه که می نه یه مرتبه به قلبتون رجوع میکنیم که دهنش میذارید، تلقین بهش میکنید ذکر را، ببینید انگار درست شد. اصلا چیزایی که هرچی ما میخوام، مثلا شما یه قل هو الله احد، یعنی سوره قل هو الله احد، الان التفات بفرمایید، گاهی شده است سه ماه متوجه همه سوره تو نمازتون نم. یعنی مثلا الله الصمدش متوجه بودیم، ولی آخرش مثلا متوجه نبودیم. یعنی از دست میره. تنها جایی که همه سوره را آدم میتونه جمع داشته باشه در قلبش. نمیدونم ملتفت عرضم هستی یا نه. گاهی آدم حمد و سوره را اول حمد و با حضور قلب میخونه، بعد وسطش رفت، آخرش اومد، آخرش هم رفت. یعنی جمعش خیلی مشکله که آدم همه حمد و یا همه سوره را، و انشاءالله به لطف و کرم الهی نور توحید به نماز آدم بخوره، همه نماز بمونه برای آدم در یک لحظه، در یه منظر. یعنی آدم وقتی نماز بخونه از اول تا آخر نماز پیش نماز باشه، در نمازم پیشش باشه. اینا فقط با قلب میشه، چون قلب مقام غیبی و جمعی هر انسانیست. هیچ جا دیگه اینجور فکر رو ببینید، فکر هر وقت اول یه چیزی رو فکر کنید، خب آخرش هنوز فکر نکردین دیگه، طبیعیه. مثل ریاضی ها شما مسئله هم که حل بخواهند بکنید، خب اولش مقدماتش فرضیاتش هم میزنید، بعد میان آخرش. آخرش که نتیجه هم اولش فرضیاتش غفلت هم میکنه. عقل انسان، عقل فکری و ریاضی و برهانی، عقل جمع نیست. قلب مقامش جمعه است. فقط هم تو قلب جا میشه. برای همین هم خدا فقط در قلب میتونه خودش رو به ما نشون بده. به جهت وسعت حضرت حق اگه فرمودن قلب المؤمن عرش الرحمن، یعنی فقط همین در قلب مقام جمع الجمعی حضرت حق ظاهر میشه. قرآنم هم همینطور، سورم همینطور. این یه چیزیه که همه برای هم باید دعا کنیم که این قلب از دست نره، یا لاقل به دست بیاد. باز امام میفرمان خیلی پیشنهاد خوبی میکنن، دعا کنید ما بتونیم این پیشنهاد هممون عمل کنیم. میگن خب حالا مگه بلانیست که هر شب محاسبه کنیم خودمونو؟ میگن تو چی میخوای محاسبه کنیم؟ میفرمان تو این که به قلبت رجوع کن، بگو چقدر ایمان پیدا کردی امروز شب امروز. یعنی میگن اولا محاسبه بکن، خیلی این محاسبه معجزه میکن. اولا که باید محاسبه کرد، از خدا توفیق محاسبه کردن نفس رو باید پیدا کنیم. بالاخره هر شب یه وقتی مثلا عادت بدیم خودمونو که قبل از خواب مثلا اگه یه سوره ای یا یه دعایی میخونیم انشاءالله، مثلا این سوره واقعه که خیلی خوب است بخونیم، خب این دیگه عادت کنیم. خب بعد از سوره واقعه یه مرتبه محاسبه مونو شروع کنیم که خب این سیر امروزمون چقدر ایمان برا ما آورد. ایمانم که معلوم است، یعنی قلب در توحید حاضر بشه. من جمله خود امام را میخونم، خیلی خوب نکته میگن. میگن و اگر در شب و روز چند دقیقه به حسب اقبال قلب و توجه آن، یعنی چقدر قلب آماده است. قصد کردم یا مثلا صبح بین و طلوعین، قبلش، باز نزدیک ظهر، نزدیک مغرب، بعد از نماز مغرب و عشا، یعنی یه وقت یا دو وقت. میگن که به حسب این که قلب آماده است
یعنی به مقداری که قلب حاضر است نفس را در تحصیل نور ایمان محاسبه کنه. یه وقت از محاسبه کلی است که آدم خودش رو محاسبه که چقدر دروغ گفته، گناه کرده که توبه کنه. درسته اون دستور بسیار باید باشه. یه وقت از نه، یه ملاک دیگه هم داره تو محاسبهش، و اون چی؟ و از آن مطالبه نور ایمان کند و آثار ایمان را از آن جستجو کند. به قلب بگه خب امروز چقدر ایمان پیدا کردی؟ ایمانم که مشخصه، یعنی تلقین توحید و حضور در توحید انشاءالله. یعنی مثلا ما همین حضور در توحید خیلی شرح نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون معتقدیم هر قلبی میشناسه که چقدر خودش را در محضر مطلق یک خدایی میشناسه که هیچی دیگه جز اون موجود نیست. میفرمان اگه این کارا بکنه خیلی زودتر به نتیجه میرسد انشاءالله، که بتونه محاسبه کنه خودش رو در نور ایمان. در صفحه 107 کتاب یه تذکرات خیلی خوبی میدن. اصل توصیه من اینست که خود کتاب را، این تیکش را همه عزیزان مطالعه بفرمان. من یه خلاصه ایش را میگم تا عمق مسئله انشاءالله روشن بشه. میفرمان عزیزا، ممکن است در اول امر انس با این معانی برای نفس مشکل باشه. آدم میگه اصلا یعنی چه؟ آخه آدم بشینید به قلبش بگه لا اله الا الله. حالا داستان ها هست، اگه روایت رو نگاه کنین همین تو اصول کافی چه چیزایی به ما رسید از تو این قضیه. حالا و شیطان و وساوس نفسانیه نیز به اشکال آن بیفزاید و انسان را از تحصیل این احوال مایوس کنه. یعنی واقعا این دومی شده، یعنی بعد از یه مدتی شیطان تا میتونه یه کاری بکنه که آدم بگه نمیشه، اصلا نشد نداره، ولی میشه که شیطان بگه بابایی نمیشه، ما همین نمازم نمیخونیم راحت بز بیاد بدتر نشه. یعنی شیطان میاد میگه بابا یوهو بدتر میشه با. و به انسان سلوک راه آخرت و سلوک الالله را بزرگ و مشکل نمایش دهد. خیلی این جمله امام دقیق است. آدم وقتی میخونه فکر کنه یه آدمی دست به قلم کرده است و یخته نوشته است. وقتی دقت میکنه تمامش رو حساب است. من شاید این تأکید را همینجا به جا باشه بکنم. ما در شرح اولیاء بزرگ مثلا میشنویم که فلان عارف چه خصوصیات داشت، آقا یه یا خدا میگفت و تموم بدنش تکون میخورده اینا. باور بفرمای اگه کسی وارد میدان بشه با همین دستورات عادی که در شیعه ما داریم، همه اینا اونجور که به شما خبر رسیده میشید. فقط گاهی یا بی خودی بیش از حد بزرگش کردن یا بد تفسیرش کرد. مثلا حالا کسی که مثلا تصور این که آقای کسی مثلا قیامت ها میبینه، یکی هست مثلا راست راست فکر کنه مثلا آجورا سنگا اینا میبینه، خب این که نشده. بعدم میگه خب آقا پس هیچ وقت ما قیامت ها نهیدیم. بعضیا علت این که مسئله را بعید و بزرگ میدونن چون دنبال یه چیزی میگردن که اصلا اونجور نیست، بر همین ممکنه یه یأس بگن اصلا نمیشه. نه نشد نمیشه. اونم که قیامت میبینه نه اینجور که شما فکر میکنی، اینجور که شما فکر میکنی نمیشه، درست هم میگوی که نمیشه، اما نه این که اونجور که میشه نمیشه، اونجور که برای یه مؤمن میشه برای تو هم میشه. فقط همون که عرض کردم بپایید تو این قضایا ما درست تجزیه و تحلیل کنیم. اخباری که از عرفای بزرگ عموما به ما میرسه با زبونی گاهی به ما میرسه که اون زبان زبان یک کسی نبوده که خودش میشناخته اون احوالات را، برای همین از یه جوری میگه که بیچاره خودش نفهمیده، نمیفهمید اینجور که میگه نیست. مثال که همینطور که زدم شما التفات بفرمان، دیدن غیب یه نوع دیدن خاص است، شنیدن غیب یه نوع شنیدن خاص است. حس غیب یه نوع حس خاص است. ولی این یکی مثلا میگه آقا مثلا این کشن این که میگن مثلا حالا آقا میشنویم، حالا میشنویم یا آیه میشنویم، حالا این چی طوریست؟ یعنی اینا یه نوع شنیدن خاصست و یه القای خاص و اونجور که شدنیست. اگه ما هم به لطف الهی وارد قضیه بشیم، غیر ممکنه که حداقل برای تصدیق قلبمون نشونمون ندن. یعنی حتی من نرز کنم خدمتون، اول میدند ولی بعد میگن خب حالا خودت به دست بیار. اون اول که میدن فقط در حدی که ما فقط بدونیم که هست، اون دیگه به جهت شایستگی ما نیست، برای هدایت ماست. اون که گفت چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها، عموماً اینجوریست، میدند و بعد میگن خب حالا خودت این کار رو بکن تا به دست بیاری. اینه که واقعا این کارهایی که نصیب بزرگان میشه و حالات که نصیب بزرگان میشه نشدنی نیست. این جمله امام را ارزون نگیرید. میفرماد که این معانی مال بزرگان است و به ما ربطی ندارد. شیطون میگه بپن اینا را نشنوید، اینجور نیست، مال ماست، مال همین مسجدیه. باور کنین این مادر بزرگایی ما با شما خیلی اینا را دارن، فقط بلد نیستن بنویسن یا زبان نوشتنشو ندارن. این چیه ناب بودن خیلی چیز گیر آدم میاره. بلکه گاهی میشود که اگر بتواند انسان را از آن متنفر میکند و با هر اسمی شده از آن منصرف میکند. دیدین آقا نازم میاد یا استاد اخلاق حبه میگه با دوباره این میخواد برای ما اخلاق بگید، آقا دوباره این میخواد عرفان بازی دره، پاشیم بریم. یعنی شیطان نمیذاره آدم سلوک بکنه، شیطان میذاره آدم قرآن حفظ کنه به صرف حفظ کردن قرآن. چون سخت نیست، خب میشین هی تکرار میکنه حفظ میشه. قاعده هم که دیگه تازگی ها پیدا شده است، یه قاعده ای که هیچ ربطی، من یکشون اومد برای من تعریف کرد، گفتم که خدا لعنتت کنه اینجور قرآن حفظ میکنی و خدا لعنت کنه تو رو که در یادی بقیه میده. یه کارایی میکرد در عرض 3 ماه هر کس میخواست، هر فاسدی میتونست قرآن حفظ کنه با روش های عجیب و غریبی که هیچ ربطی به دین و دیانت و خب ببینید پول میرسونن. این آقا که اومده پیش من میگو منه کرایی کرده یکی از این مؤسسای فوش چیه، مؤسسای هست که مرا سریع یاد گرفتن اینو، میگو منه کرایی کرده، یعنی قراردادش آورده بود که میخواست بینید این قرارداد شرعیت یا شرعی نیست، بعد که برای من شهر داد نمازن همه چیز رو از دست دارد میدهدی. یعنی بچه مردم هیچ مثلا بچه مردم تصورش نیست که مثلا حضرت ابراهیم تو این سوراخی هست دستش بلان کرد، وقت هم بر اساس اینا آیه خونده میشه، اصلا این آیه رو نمیفهمه. یعنی این ربط صورتها به آیات، آیا اصلا وقتی آیه میخونه تنها چیزی که مورد توجهش نیست آیه. خب این چی چیه؟ این حالا شما همینه که میتونه حالا اون بنده خدا آقای مثلا طباطبایی و پدرش و اینا ندیدید اصلا این بچه اصلا معنی آیه در قلبشه، اصلا با معانی آیه با شما حرف نه. اون روشه بسیار خوبی، سالم، پاک. این یه دلالیست، یه دلالی که شما حاضر عوضت بخونیم آخر بخونید هر جور بخواییم اون برای دیگه میخونه دیگه، اون چون کار نرم مثل کامپیوتر. شیطون تو این کاره که سر به سر آدم نمیذاره، توی سلوک سر به سر آدم میذاره. تو این که من این تأکیده اونگار اون جلسه عرض کردم، قسم خورده لعقودن علا سراته که گفته من حتما اونجایی که مسیر توه که خدا مردم به تو میرسن اونجا من میشینم نمیذارم. پس معلوم است اگه این راه صحیحی باشه نمیذاره. پس جمله خود امام هست، پس مسئله مهمه، پس باید وقت صرفش کرد. من که دیگه بحث تموم بشه تو این قسمت میفرماد ولی انسان حق طلب باید استعاضه حقیقی از مکاید آن پرید کنه. یعنی واقعا از خدا بخواد خدایا خودت کمک کن که من نجات پیدا کنم. و گمان نکند که راه حق و تحصیل آن امریست مشکل. ببینید دوباره رو عکس وا میگه آقا این راه توه، مشکل یعنی این که من نتونم بکنم. ولی مشکل نماست، ولی اگر انسان وارد شود در آن، خدای تعالی طرق سعادت آن را به اون نشون میده. معلوم است این امور تدریجی انجام میگیرد، نه نصیحت های خیلی خوبی است، و چون اهمیت آن فوق‌العاده است، انسان باید با اهمیت آن را تلقی کنه. اگه ما اهمیت دادیم که با سیر قلبی توحید در قلبمون جا میگیره، و چه اشکال داره نیم ساعت بشینیم بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب و عشا تو خونمون به خودمون القای توحید کنیم؟ این از قبیل ضررهای دنیایی نیست. این خیلی تذکر برای ما پیرمرده که این خیلی خوبه. حالا شما خود دانی که میفرماد آقا اینا یه زنی نیست که بگو اگه امروز نشد فردا میشه. من خودم اینا تو خودم تجربه کردم، هر کاری که به وقتش نکردیم حالا دیگه اون کارو نداریم دیگه. میفرماد این توحیدی کردن قلب